فردا هستید، صبحتون بخیر. ساعت 7 صبح سه‌شنبه است، 22 روز از اسفند ماه قشنگ. برنامه صبحانه با خبره و من رویا ملکی خوش آمد به شما هستم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشید. ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
آمریکا هشدار داد که آماده اقدام در سوریه است.
تیلرسون به افرادی که در مسمومیت جاسوس سابق روس دست داشتند هشدار داد.
زنان دستگیر شده در تجمع روز جهانی زن در تهران با قرار کفالت آزاد شدند.
نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل هشدار داد اگر شورای امنیت در مورد سوریه کاری نکند، آمریکا آمادگی دارد تا برای متوقف کردن حمله‌های شیمیایی در سوریه دست به اقدام بزند. نیکی هیلی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت این اقدامی نیست که ما ترجیح می‌دهیم، ولی اقدامی است که در گذشته انجام داده‌ایم و برای تکرارش آمادگی داریم. سال گذشته در واکنش به حمله‌های شیمیایی که به حکومت بشار اسد نسبت داده شد، آمریکا یک پایگاه هوایی را در سوریه با موشک مورد حمله قرار داد.
The situation of the civilians in eastern Ghouta is dire, and the United States is acting.
نیکی هیلی در جلسه شامگاه دوشنبه شورای امنیت همچنین با اشاره به شکست آتش‌بسی که دو هفته پیش تصویب شد، پیشنویس تازه‌ای برای آتش‌بس 30 روزه در دمشق و غوطه شرقی ارائه داد. سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت آتش‌بس فعلی آتش‌بس نیست، بلکه ادامه جنگ رژیم بشار اسد، ایران و روسیه علیه مخالفانش است.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد که مسمومیت یک جاسوس سابق روس در بریتانیا قطعاً پیامدهایی خواهد داشت. آقای تیلرسون در بیانیه‌ای که شامگاه دوشنبه منتشر شد با تاکید بر اینکه واشنگتن نیز هم نظر با لندن احتمال می‌دهد روسیه مسئول این رویداد باشد گفت آمران و عاملان این جنایت باید نتیجه عمل خود را ببینند. دولت روسیه اتهام دخالت در این پرونده را رد کرده است. سرگئی اسکراب جاسوس سابق روس و دختر 33 ساله اش بوده 10 روز پیش در شهری در جنوب بریتانیا دچار مسمومیتی ناشناخته شد و در حال حاضر هر دوی آنها در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.
The government has concluded that it is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergei and Yulia Skripal.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه با اشاره به اینکه سم به کار رفته در حمله علیه جاسوس سابق روس عامل اعصاب و از نوع نظامی بوده گفت به احتمال بسیار زیاد مسکو در این اقدام دست داشته است.
بنابر گزارش ها از تهران، شمار دیگری از کسانی که پنجشنبه گذشته همزمان با روز جهانی زن در برابر ساختمان وزارت کار بازداشت شده بودند، روز دوشنبه با قرار کفالت از زندان قرچک آزاد شدند. بنابر تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در حال حاضر تمام زنانی که پنجشنبه گذشته بازداشت شده بودند آزاد شدند، اما 5 یا 6 تن از مردانی که همان روز دستگیر شده بودند همچنان در زندان فشافویه هستند. در خبر دیگر، یک مقام قضایی مشهد از محکومیت 11 عضو گروه موسوم به ریستارت در مجموع به 68 سال زندان خبر داده است. حسن حیدری معاون دادستان مشهد اتهام 5 تن از این افراد را حمله به دو مسجد در این شهر اعلام کرد. در ماه‌های گذشته نیز مقام‌های انتظامی ایران از دستگیری افرادی به اتهام حمله به تعدادی از مراکز از جمله مساجد و بانک‌ها خبر دادند و بدون ارائه شواهدی مدعی شدند که آنان عضو گروه ریستارت هستند.
جلسه استیضاح سه وزیر کابینه حسن روحانی قرار است از امروز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی آغاز شود. علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی از جمله به دلایل حادثه نفتکش سانچی و بی‌توجهی به حقوق کارگران استیضاح می‌شود. برای استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز دلایلی از جمله عدم توانایی در مواجهه با بحران‌های موجود در سیستم حمل و نقل کشور ذکر شده است. و برای استیضاح محمود جنتی وزیر جهاد کشاورزی نیز عدم توانایی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی به عنوان یکی از دلایل مطرح شده است. این نخستین استیضاح در دولت دوم حسن روحانی به شمار می‌رود و از بین سه وزیر استیضاح شونده، عباس آخوندی یک بار در مجلس نهم و یک بار در مجلس دهم استیضاح شد، اما رأی اعتماد مجدد را به دست آورد. در آستانه استیضاح روز سه‌شنبه، حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی در پیام توییتری که واکنش‌های برانگیخت نوشت، استیضاح حق نمایندگان و روشنگری وظیفه وزیران است.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه با انتقاد شدید از گزارش‌های نهادهای بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، سخنان آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در این باره را نیز کذب خواند.
تقریبا همه آنچه را که ضد انقلاب و منافقین در خارج کشور میگن، همه اونها از زبان دبیرکل سازمان ملل شنیده میشه. اینها گزارش های مستندی نیست، بسیاری از اینها 100% کذبه.
صادق لاریجانی در سخنان خود اشاره به جزئیات سخنان دبیرکل سازمان ملل نکرد. آنتونیو گوترش اواخر دی ماه همزمان با اعتراض‌های سراسری در ایران تاکید کرده بود اعتراض مسالمت‌آمیز از اساسی ترین پایه‌های حقوق بشر است و جمهوری اسلامی باید این حق ایرانیان را محترم بشمارد. از سوی دیگر گزارش سالانه شورای حقوق بشر درباره ایران نیز که برگرفته از منابع مختلف از جمله گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل است، دو هفته پیش منتشر شد و در آن از آمار بالای اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام مجرمان صغیر ابراز نگرانی شده بود.
آب و هوای ایران در 24 ساعت پیش رو. امروز زنجان و اردبیل با دمای 0 درجه سردترین نقاط ایران هستند و بندرعباس با 30 درجه گرمترین نقطه. بنا به پیشیابی سازمان هواشناسی، امروز ناپایداری هوا به صورت بارش باران و وزش باد در استان‌های گلستان، خراسان شمالی و رضوی ادامه دارد و کاهش محسوس دما در شمال شرق و شرق کشور در برخی نقاط خراسان شمالی و رضوی به صورت برف خواهد بود. برای برخی نقاط استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی و هرمزگان هم بارش پراکنده و رعد و برق پیش بینی شده. همزمان با ادامه بمباران‌ها در قوطه شرقی و سخت‌تر شدن شرایط ساکنان این منطقه، سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار داد اگر شورای امنیت در مورد توقف حملات اقدام نکند، واشنگتن خود اقدام خواهد کرد. کیان منوی گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه همزمان با ادامه حملات هوایی و زمینی نیروهای دولتی سوریه به مناطق تحت کنترل شورشیان در قوطه شرقی، تلاش‌ها نیز در سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس و توقف تلفات میان غیرنظامیان ادامه یافت. آمریکا دوشنبه پیشنویس قطعنامه جدیدی را برای برقراری یک آتش‌بس 30 روزه در قوطه شرقی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد. حکومت بشار اسد مخالفان را که در آخرین سنگرهای خود در قوطه شرقی مقاومت می‌کنند، گروه‌های تروریستی می‌خواند و از زمین و هوا به شدت مورد حمله قرار داده است. واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در ملل متحد روز دوشنبه در جلسه شورای امنیت گفت دولت سوریه این حق را دارد که هر گونه تهدیدی را از سوی به توصیف او تروریست ها در جهت حفظ امنیت شهروندانش در دمشق و حومه برطرف کند. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل هشدار داد آمریکا آماده است در صورتی که شورای امنیت نتواند مانع ادامه حملات ارتش سوریه و متحدانش در قوطه شرقی شود، خود اقدام کند. نماینده آمریکا در سازمان ملل ادامه داد قطعنامه دو هفته پیش برای برقراری آتش بس در سوریه به شکست انجامید و با وجود آن نیروهای دولتی سوریه با حمایت روسیه حملات خود را تشدید کردند. خانم هیلی گفت اما پیشنویسی را که این بار تنظیم کرده ایم نمیتوان دور زد و یا نقض کرد. از سوی دیگر موضوع احتمال استفاده سلاح شیمیایی در سوریه از سوی حکومت روز دوشنبه بار دیگر مطرح شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه گفت اگر شواهد غیرقابل انکاری در مورد مرگ غیرنظامیان بر اثر استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه پیدا شود، این به منزله عبور از خط قرمز است و فرانسه و متحدش ایالات متحده آمریکا برای حمله آماده خواهند بود. امانوئل مکرون که کمی پیش از آغاز مباحث سازمان ملل در مورد سوریه در هند سخن میگفت، تصریح کرد روسیه از حامیان اصلی رژیم بشار اسد برای تسهیل انتقال کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت کنترل شورشیان در قوطه شرقی اقدامات کافی انجام نداده است. آقای مکرون گفت در ساعات آینده این موضوعات در سازمان ملل مورد بحث قرار خواهد گرفت و نشان خواهد داد که به گفته او میزان همکاری روسیه و میزان همکاری رژیم سوریه و متحدان ایرانی آن ناکافی است. آنسوتر در افرین در شمال غرب سوریه همجوار با مرزهای جنوبی ترکیه روز دوشنبه گریز ساکنان به خاطر پیشروی نیروهای ترکیه ادامه یافت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه در جلسه افتتاحیه خواستار آن شد که شورای امنیت به سرعت طرح‌هایی برای نظارت بر اجرای آتش‌بس و تردد غیرنظامیان در مناطق جنگی سوریه تنظیم کند.
ترزه می نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در پارلمان این کشور به جزئیاتی درباره مسموم شدن یک جاسوس سابق روسیه و دخترش که در آن کشور زندگی می‌کنند اشاره کرد. خانم می با تاکید بر اینکه این دو نفر با سم اعصاب از نوع جنگی مسموم شدند گفت به احتمال زیاد مسئول این اقدام روسیه است، اما روسیه بلافاصله این موضوع را رد کرد. در دقیقه پیش رو همراه هستیم با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل، تا از جزئیات این ماجرا بیشتر بدونیم. آقای میلانی، روابط روسیه و اروپا در 3 سال گذشته، یعنی دقیقاً پس از انضمام کریمه به خاک روسیه، پرتنش بوده. گمان می‌کنید اقدام فعلی به این تنش‌ها اضافه خواهد کرد؟
بستگی زیادی داره که عکس العمل دولت روسیه در رابطه با صحبت‌هایی که نخست وزیر انگلیس کرده چه باشه. خانم تریسا می در پارلمان انگلیس گفته که امکان زیادی داره که دولت روسیه پشت استفاده این سم بوده و ایشون دو تا سوال مهم رو مطرح میکنه و تقاضا کرده که در تا آخر امروز دولت روسیه به این دو تا سوال جواب بده. سوال اول اینه که آیا دولت روسیه پشت استفاده این سم بوده، و سوال دوم این که اگر پشت این عملیات نبوده، با در نظر گرفتن این که ما میدونیم این سم در روسیه تولید میشه، آیا کنترل خودش رو بر ذخایر خودش از دست داده یا نه؟ اگر جوابی که دولت روسیه به این سوالهای مهم طوری باشه که مورد قبولی خانم تریسا می نباشه، و با در نظر گرفتن اینکه دولت آمریکا هم اعلام کرده که از مواضع دولت انگلیس دفاع میکنه، امکان زیادی داره که تنش بین نه فقط انگلیس بلکه جامعه اروپا با روسیه بیشتر بشه، و امکان این را هم من میبینم که تحریم های جدید علیه روسیه اتخاذ بشه.
اما صحبت از مداخله های احتمالی روسیه فقط به بریتانیا یا اروپا منحصر نمیشه. در آمریکا هم تحقیقات درباره مداخله احتمالی مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته همچنان ادامه داره. چه خبر از این تحقیقات؟
3 نهاد مهم آمریکا هستن که در رابطه با امکان تبانی دولت روسیه و دفتر مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ تحقیق میکنن، و اینکه آیا در انتخابات روسیه، در انتخابات آمریکا روسیه دخالت کرده یا نه. کمیته اولش کمیته مجلس نمایندگانه که دیروز اعلام کرد، یعنی اکثریت اون که جمهوری خواهان باشن اعلام کردن که تحقیقات خودشون رو تمام کردن و به این نتیجه رسیدن که دولت روسیه در انتخابات آمریکا دخالت داشته ولی به هیچ وجه تبانی با دولت آقای ترامپ نداشته. این خیلی مهمه به خاطر اینکه مسئله تبانی رو رد میکنه، ولی اعلام میکنه که دولت روسیه دخالت‌هایی در انتخابات آمریکا داشته. کمیته دیگه‌ای که داره تحقیق میکنه که به نظر من مهمتر از کمیته مجلس نمایندگانه، کمیته‌ای که در سنای آمریکاست. در اونجا جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها با هم دیگه خیلی خوب دارن کار میکنن، ولی هنوز تحقیقاتشون تمام نشده. ولی از هر دو اینها مهمتر کاریه که آقای مولر به عنوان کسی که یک کمیته ویژه درست کرده در رابطه با امکان تبانی و دخالت‌های روسیه به جلو برده. اون کمیته یا اون نهاد از همه مهمتره فعلا به نتیجه نرسیده و امکان داره که در چند ماه آینده به یه نتیجه برسه. تا امروز هیچ کدوم از این نهادها شواهدی رو در رابطه با تبانی روسیه با دولت آقای ترامپ و با دفتر مبارزات انتخاباتی ایشان ارائه نکردن.
ای میلانی، سپاس از همراهی شما.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان رادیو فردا هم بخیر.
یکی از راه‌هایی که صدا، نظر و دیدگاه شما رو به ما میرسونه تماس با شماره پیامگیر رادیو فرداست، 2042-02-21-12-21-12. ما رو در بهتر شدن کمک کنید. ما با شنیدن صدای شما دلگرم میشیم.
حدود 7 ساله که آتش داره در سوریه ملت بیچاره سوریه رو مذاب میکنه، کشور رو ویران کرده. یه طرف جمهوری اسلامی آقای خامنه ای، یه طرف ولادیمیر پوتین، یه طرف دولت آمریکا سلاح میفروشن قاچاقی به اینا که همدیگه رو تکه پاره بکنن. هر کدوم دنبال منافع موقعیتی خودشون هستند و دم از حقوق بشر میزنند.
برای سران ایران یک توصیه دارم که هر چه زودتر ایران رو ترک کنید، که خدا می داند سال 57 دارد تکرار می شود و اگر شروع شود 100% نمی توانید جلوی سیل را بگیرید و سرنوشتی بدتر از صدام، سرهنگ قذافی و شاه و دیگر دیکتاتورهای جهان خواهید داشت.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در نامه‌ای به کنگره این کشور خبر داد که اجرای وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل هشدار داد اگر شورای امنیت در مورد سوریه کاری نکند، آمریکا آمادگی دارد تا برای متوقف کردن حمله‌های شیمیایی و رنج غیر انسانی در سوریه دست به اقدام بزند. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد که مسمومیت یک جاسوس سابق روس در بریتانیا قطعاً پیامدهایی خواهد داشت. بنابر گزارش‌ها از تهران، شمار دیگری از کسانی که هفته گذشته همزمان با روز جهانی زن در برابر ساختمان وزارت کار بازداشت شده بودند، روز دوشنبه با قرار کفالت از زندان قرچک آزاد شدند. جلسه استیضاح سه وزیر جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و کار و رفاه اجتماعی از روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه با انتقاد شدید از گزارش‌های نهادهای بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، سخنان آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در این باره را نیز کذب خواند. رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ایران بار دیگر تهدید کرد پیام‌رسان تلگرام در صورت لزوم فیلتر خواهد شد. بیش از 2/3 دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا از دونالد ترامپ خواستند تا هر چه زودتر قانون تحریم‌ها علیه روسیه را اجرا کند. این تحریم‌ها به دلیل اتهام روسیه به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 است.
امروز عصر بنا به یک سنت دیرینه در ایران جشن و مراسم چهارشنبه سوری برپاست. شهرام رفیع‌زاده امر ماستا نگاه روزنامه‌های امروز صبح رو به مراسم امسال روایت کنه.
امروز روزنامه ایران روزنامه نزدیک به دولت عکسیه که خودش رو به مراسم چهارشنبه سوری اختصاص داده با تیتر آینی برای ستایش امید و روشنایی و البته یک یادآوری هم کرده که ایرانیان با پرهیز از رفتارهای پرخطر چهارشنبه سوری رو به خاطره‌ای ماندگار تبدیل می‌کنند. 3-4 تا گزارش هم در صفحات میانی منتشر کردیم. یک گزارشش گزارش تاریخی هست که در این گزارش تاریخی تاکید کرده که چهارشنبه سوری یکی از نمادهای هویت و فرهنگ ایرانی هست و عکس‌هایی هم از ادوار تاریخی که چهارشنبه سوری برگزار می‌شد در دوره قاجار به بعد زمانی که تونستن عکس بگیرن رو در روزنامه ایران منتشر شده. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه اطلاعات هست، به ماجرای ترقه و انفجارها و نارنجک دستی و اینا پرداخته و نوشته که امروزه چهارشنبه سوری تداعیگر نوعی نبرد شهری هست، انواع ترقه و بمب‌های دستی در چهارشنبه سوری مورد استفاده قرار می‌گیره که البته تعدادی هم مجروح معمولاً در این روز راهی مراکز درمانی میشن. روزنامه فریختگان که روزنامه دانشگاه آزاد اسلامی هست گفتگویی داره با آقای محمد حسین رجبی دوانی که ایشون رو استاد دانشگاه در رشته تاریخ و تمدن اسلامی معرفی کرده. ایشون برادر خانم فاطمه رجبی هست، کسی که محمود احمدی نژاد رو معجزه هزاره سوم توصیف کرده بود و استاد دانشگاه امام حسین دانشگاه سپاه پاسداران، گفته ما اصلاً چهارشنبه سوری در تاریخ و هویت ایرانی نداریم و این از ملل دیگه وارد ایران شده و بعدها به شکل یک آیین ایرانی رواج پیدا کرده. روزنامه بهار هم آداب و رسوم مختلف چهارشنبه سوری از کوزه شکستن تا قاشق زنی رو در یک گزارش روایت کرد.
در سالهای اخیر این جشن با حوادث زیادی همراه بوده، آیا آمادگی های لازم برای برگزاری این روز در مراکز و نهادهای مسئول فراهم شده؟
اونطوری که روزنامه شرق نوشته فرماندهی نیروی انتظامی تهران و البته سایر استان‌ها اعلام کردن که نیروی انتظامی در آماده باش کامل خواهد بود. روزنامه شرق گزارش منتشر کرده درباره مراکز درمانی که درمان سوختگی رو انجام میدن، نوشته که باید ظرفیت حدود 50% این بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای روزی مثل چهارشنبه سوری که اکثر کسانی که مجروح میشن یا مصدوم میشن در این روز بر اثر سوختگی هست خالی باشه. اما رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفته در حال حاضر در هیچ کدوم از مراکز سوختگی کشور تخت خالی وجود نداره و این نشون میده که ممکن هست شمار کسانی که آسیب ببینن بر اثر سوختگی خطر جانی هم اونها رو تهدید کنه. یک نکته هم وجود داره، یک یادداشتی که در روزنامه ها امروز بهش اشاره نشده، آقای رضا سراج که از چهره‌های امنیتی است چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود و هشدار داده بود که ممکن هست در این روز ماجرای اعتراضات سراسری دیماه بار دیگر تکرار بشه و اون رو یک توطئه از سوی عربستان حتی توصیف کرده بود.
به بحث سوختگی اشاره کردید، در این روز خیلی ترقه و مواد منفجره خرید و فروش میشه. روایت روزنامه ها از پدیده ها و تحولات اقتصادی مربوط به چهارشنبه سوری چگونه است؟
امروز روزنامه آلمان در تیتر اصلی خودش با عنوان سور چینی ها از چهارشنبه سوری یک گزارش منتشر کرده درباره اینکه گردش مالی مربوط به ترقه ها و بمب های دستی و مواد منفجره و آتش سوزی که در روز چهارشنبه سوری در ایران استفاده میشه از سوی مقام های رسمی یا نهادهای رسمی تاکنون اعلام نشده. اما این روزنامه تاکید کرده که حدود 75% این موادی که استفاده میشه از چین و هند وارد ایران میشه، بخشیش به شکل رسمی بخشیش به شکل قاچاق و سودش به نوشته روزنامه آرمان نصیب چینی ها خواهد شد. اما روزنامه شهروند گزارش منتشر کرده درباره مدل جدید چهارشنبه سوری و پدیده‌های تازه‌ای که در این حوزه رخ داده که اقتصادی هست، نوشته که آژانس‌های مسافربری برای برگزاری چهارشنبه سوری در کویر بین 60 تا 250 هزار تومان پول می‌گیرن و ماجرای بالون‌های آرزو رو هم ارزیابی کرده که گفته دست کم اگر هر خانواده ایرانی 10,000 تومان برای این موضوع خرج کنه 241 میلیارد تومان در روز چهارشنبه سوری گردش مالی فقط بالون‌های آرزو هست.
آقای رفیع‌زاده سپاس از همراهی شما.
خیلی متشکرم. مرسی.
برای هفتمین سال پیاپی خبرسازترین چهره سال به انتخاب مخاطبان رادیو فردا. گزارشگران و خبرنگاران رادیو فردا 10 چهره خبرساز سال را انتخاب کردند. دختران خیابان انقلاب، دراویش معترض، زلزله زدگان کرمانشاه، سپنتا نیکنام، شاکیان سعید توسی، کاووس سید امامی، محمود احمدی نژاد، محمود صادقی، معترضان دیما و مهدی کروبی. با مراجعه به وبسایت و از طریق شبکه رسمی رادیو فردا در تلگرام می توانید در این رای گیری شرکت کنید. تا نیمه شب 29 اسفند ماه برای شرکت در این رای گیری فرصت دارید. چهره خبرساز سال به انتخاب شما روز اول فروردین ماه از رادیو فردا معرفی خواهد شد.
همانطور که شنیدید، شما هم میتونید در انتخاب چهره خبرساز سال رادیو فردا شرکت کنید. کافی به صفحه تلگرام رادیو فردا سر بزنید. اما خبرهای ورزشی امروز: تساوی استقلال و شکست ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا، استعفای رسمی رسول خادم و پس گرفتن پاداش قهرمانی وزنه برداران ایرانی در جام فجر. همه این خبرها در گزارش مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و تساوی استقلال ایران مقابل علین امارات در ورزشگاه مملو از تماشاگر آزادی، در حالی که استقلال نیمه اول رو با گل پنالتی توسط مامبا و تیام با برتری به رختکن رفته بود، در نیمه دوم بازیکنان این تیم طبق اونچه که وینفرید شفر سرمربی استقلال هم گفته تحلیل رفتند و تا حدودی نظم تیمی به هم خورد، به نحوی که گل تساوی رو دریافت کردند. با این وجود استقلال همچنان تنها تیم بدون شکست ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا است و در صدر جدول گروه دی قرار داره. در دیگر بازی برگزار شده، ذوب آهن اصفهان مقابل الوحده امارات با 3 گل نتیجه رو واگذار کرد. کار ذوب آهن سخت‌تر میشه در ادامه بازی‌های این گروه. امروز هم مسابقات پیگیری خواهد شد. پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز به مساف رقبای خودشون میرن. مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی تشکیل شد و رسول خادم رسماً استعفای خودش رو به اعضای مجمع ارائه کرد و تأکید کرد که وزارت ورزش نفر دیگه‌ای رو مد نظر داره و بهتره که فردی بیاد که مورد وثوق وزارت ورزش باشه و من نمیتونم با افکار و برنامه‌های آقایان وزارتی کار کنم و با توجه به اینکه اونا هم با من نمیتونن کار کنن، کشتی متضرر میشه. خادم سپس بعد از اینکه این صحبت‌ها رو مطرح کرد، مجمع رو ترک کرد تا اعضای مجمع تصمیم بگیرن و اعضای مجمع مطابق قانون 3 ماه در واقع نایب رئیس فدراسیون کشتی میتونه طبق اساسنامه فدراسیون کشتی رو اداره کنه. یعنی حمید بنی تمیم طی این 3 ماه مجمع باید تصمیم بگیره که چه برنامه‌ای برای آینده کشتی داره. اعضای مجمع گفتن که سعی می‌کنیم رضایت خادم رو جلب کنیم و برش گردونیم. خبر بعدی درباره وزنه‌برداری، رقابت‌های جام فجر و پس گرفتن پاداش مالی وزنه‌برداران ایرانی. طبق گزارشی که روزنامه ایران ورزشی منتشر کرده، بعد از پایان رقابت‌های جام فجر به 6 وزنه‌بردار برتر جوایز یورویی پرداخت شد که 2 نفرشون گرجستانی بودن و 4 نفر وزنه‌برداران خوزستانی از جمله ایوب موسوی دارنده نشان جهانی. بعد از اینکه پاکت‌ها به اونها تحویل داده میشه و رسید هم میگیرن، علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری اونها رو صدا میکنه و میگه که پاکت‌ها رو پس بدید، ما به وقتش به شما معادل ریالی همین مبلغ رو خواهیم پرداخت. و باز طبق همین گزارش اونا رو تهدید میکنه که اگر مصاحبه کنن یا اعتراض کنن از تیم ملی هم خط میخورن. این موضوع در رسانه‌ها که بازتاب پیدا کرد، فدراسیون وزنه‌برداری واکنش نشون داد و اعلام کرد که نه، ما می‌خواستیم در یک موقعیت مناسب از وزنه‌بردارا تجلیل کنیم و به همین خاطر پاکت‌ها رو پس گرفتیم، جای نگرانی وجود نداره. برآورده از این قراره که فدراسیون برای برنامه‌های بین‌المللیش با کمبود ارز مواجهه و به همین خاطر می‌خواست این جوایز ارزی رو پس بگیره تا به اونها بعداً ریال بپردازه، که حالا آقای مرادی بعد از انتقادات تاکید کرده که نه، ما همون یورو رو دوباره بهشون پس میدیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ساعت 7 به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. اگه تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزا خلیلی هم سلام میکنم به شمایی که اکنون به ما پیوستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
آمریکا هشدار داد که آماده اقدام در سوریه است.
تیلرسون به افرادی که در مسمومیت جاسوس سابق روس دست داشتند هشدار داد.
زنان دستگیر شده در تجمع روز جهانی زن در تهران با قرار کفالت آزاد شدند.
نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل هشدار داد اگر شورای امنیت در مورد سوریه کاری نکند، آمریکا آمادگی دارد تا برای متوقف کردن حمله‌های شیمیایی در آن کشور دست به اقدام بزند. نیکی هیلی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت این اقدامی نیست که ما ترجیح می‌دهیم، ولی اقدامی است که در گذشته انجام داده‌ایم و برای تکرارش آمادگی داریم. سال گذشته در واکنش به حمله‌های شیمیایی که به حکومت بشار اسد نسبت داده شد، آمریکا یک پایگاه هوایی را در سوریه با موشک مورد حمله قرار داد. The ceasefire has failed. The situation of the civilians in eastern Ghouta is dire and the United States is acting. نیکی هیلی در جلسه شامگاه دوشنبه شورای امنیت همچنین با اشاره به شکست آتش‌بسی که دو هفته پیش تصویب شد، پیشنویس تازه‌ای برای آتش‌بس 30 روزه در دمشق و غوطه شرقی ارائه داد. سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت آتش‌بس فعلی آتش‌بس نیست، بلکه ادامه جنگ رژیم بشار اسد، ایران و روسیه علیه مخالفانشان است.
رکس لرسون وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد که مسمومیت یک جاسوس سابق روس در بریتانیا قطعاً پیامدهایی خواهد داشت. آقای تیلرسون در بیانیه‌ای که شامگاه دوشنبه منتشر شد، با تاکید بر اینکه واشنگتن نیز هم نظر با لندن احتمال می‌دهد روسیه مسئول این رویداد باشد، گفت آمران و عاملان این جنایت باید نتیجه عمل خود را ببینند. دولت روسیه اتهام دخالت در این پرونده را رد کرده است. سرگئی اسکریپال جاسوس سابق روس و دختر 33 ساله شده 10 روز پیش در شهری در جنوب بریتانیا دچار مسمومیتی ناشناخته شدند و در حال حاضر هر دوی آنها در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. The government has concluded that it is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergei and Yulia Skripal. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه با اشاره به اینکه سم به کار رفته در این حمله عامل اعصاب و از نوع نظامی بوده است گفت به احتمال بسیار زیاد مسکو در این اقدام دست داشته است.
بنابر گزارش‌ها از تهران، شمار دیگری از کسانی که پنجشنبه گذشته همزمان با روز جهانی زن در برابر ساختمان وزارت کار بازداشت شده بودند، روز دوشنبه با قرار کفالت از زندان قرچک آزاد شدند. بنابر تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در حال حاضر تمامی زنانی که پنجشنبه گذشته بازداشت شده بودند آزاد شدند، اما 5 یا 6 تن از مردانی که همان روز دستگیر شده بودند همچنان در زندان فشافویه هستند. در خبر دیگر، یک مقام قضایی مشهد از محکومیت 11 عضو گروه موسوم به ریستارت در مجموع به 68 سال زندان خبر داده است. حسن حیدری معاون دادستان مشهد اتهام 5 تن از این افراد را حمله به 2 مسجد در این شهر اعلام کرد. در ماه‌های گذشته نیز مقام‌های انتظامی ایران از دستگیری افرادی به اتهام حمله به تعدادی از مراکز از جمله مساجد و بانک‌ها خبر دادند و بدون ارائه شواهدی مدعی شدند که آنان عضو گروه ریستارت هستند.
جلسه استیضاح 3 وزیر کابینه حسن روحانی قرار است از امروز در مجلس شورای اسلامی آغاز شود. علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی از جمله به دلایل حادثه نفتکش سانچی و بی‌توجهی به حقوق کارگران استیضاح می‌شود. برای استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز دلایلی از جمله عدم توانایی در مواجهه با بحران‌های موجود در سیستم حمل و نقل کشور ذکر شده است و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز به عدم توانایی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی متهم شده است. این نخستین استیضاح در دولت دوم حسن روحانی به شمار می رود و از بین سه وزیر استیضاح شونده عباس آخوندی یک بار در مجلس نهم و یک بار در مجلس دهم استیضاح شد اما رأی اعتماد مجدد را به دست آورد. در آستانه استیضاح حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی در پیامی توییتری که واکنش‌های برانگیخت نوشت استیضاح حق نمایندگان و روشنگری وظیفه وزیران است.
یک مقام سایبری در ایران بار دیگر تهدید کرد پیام رسان تلگرام در صورت لزوم فیلتر خواهد شد. ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی با هشدار درباره فیلترینگ موقت یا دائم بسترهای خارجی گفت مردم نباید کسب و کار خود را بر بستر خارجی قرار دهند. پیام رسان تلگرام در ایران برای داد و ستد نیز استفاده می شود و درباره جنبه‌های بازرگانیان آمار متعددی ارائه شده است. در تازه ترین مورد افشین کلاهی عضو اتاق بازرگانی ایران به روزنامه شهروند گفته است در کشور بین 10 تا 15 هزار کسب و کار تلگرامی وجود دارد و دست کم 180 هزار خانواده ایرانی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فرصت‌های شغلی ایجاد شده از طریق این شبکه استفاده می‌کنند. در پی بروز اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران برخی از شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام مسدود شدند و رفع فیلتر شماری از آنها نیز با انتقاد شدید مقام‌های قضایی و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است.
همزمان با ادامه بمباران‌ها در قوطه شرقی و سخت‌تر شدن شرایط ساکنان این منطقه سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار داد اگر شورای امنیت در مورد توقف حملات اقدام نکند واشنگتن خود اقدام خواهد کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه همزمان با ادامه حملات هوایی و زمینی نیروهای دولتی سوریه به مناطق تحت کنترل شورشیان در قوطه شرقی، تلاش‌ها نیز در سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس و توقف تلفات میان غیر نظامیان ادامه یافت. آمریکا دوشنبه پیشنویس قطعنامه جدیدی را برای برقراری یک آتش‌بس 30 روزه در قوطه شرقی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد. حکومت بشار اسد مخالفان را که در آخرین سنگرهای خود در قوطه شرقی مقاومت می‌کنند، گروه‌های تروریستی می‌خواند و از زمین و هوا به شدت مورد حمله قرار داده است. واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در ملل متحد روز دوشنبه در جلسه شورای امنیت گفت دولت سوریه این حق را دارد که هر گونه تهدیدی را از سوی به توصیف او تروریست ها در جهت حفظ امنیت شهروندانش در دمشق و حومه برطرف کند. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل هشدار داد آمریکا آماده است در صورتی که شورای امنیت نتواند مانع ادامه حملات ارتش سوریه و متحدانش در قوطه شرقی شود خود اقدام کند. نماینده آمریکا در سازمان ملل ادامه داد قطعنامه دو هفته پیش برای برقراری آتش بس در سوریه به شکست انجامید و با وجود آن نیروهای دولتی سوریه با حمایت روسیه حملات خود را تشدید کردند. خانم هیلی گفت اما پیشنویسی را که این بار تنظیم کرده ایم نمیتوان دور زد و یا نقض کرد. از سوی دیگر موضوع احتمال استفاده سلاح شیمیایی در سوریه از سوی حکومت روز دوشنبه بار دیگر مطرح شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه گفت اگر شواهد غیرقابل انکاری در مورد مرگ غیر نظامیان بر اثر استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه پیدا شود این به منزله عبور از خط قرمز است و فرانسه و متحدش ایالات متحده آمریکا برای حمله آماده خواهند بود. امانوئل مکرون که کمی پیش از آغاز مباحث سازمان ملل در مورد سوریه در هند سخن میگفت، تصریح کرد روسیه از حامیان اصلی رژیم بشار اسد برای تسهیل انتقال کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت کنترل شورشیان در قوطه شرقی اقدامات کافی انجام نداده است. آقای مکرون گفت در ساعات آینده این موضوعات در سازمان ملل مورد بحث قرار خواهد گرفت و نشان خواهد داد که به گفته او میزان همکاری روسیه و میزان همکاری رژیم سوریه و متحدان ایرانی آن ناکافی است. آنسوتر در افرین در شمال غرب سوریه همجوار با مرزهای جنوبی ترکیه روز دوشنبه گریز ساکنان به خاطر پیشروی نیروهای ترکیه ادامه یافت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه در جلسه افتتاحیه خواستار آن شد که شورای امنیت به سرعت طرح‌هایی برای نظارت بر اجرای آتش‌بس و تردد غیرنظامیان در مناطق جنگی سوریه تنظیم کند.
ترزه می نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در پارلمان این کشور به جزئیاتی درباره مسموم شدن یک جاسوس سابق روسیه و دخترش که در آن کشور زندگی می‌کنند اشاره کرد. خانم می با تاکید بر اینکه این دو نفر با سم اعصاب از نوع جنگی مسموم شدند گفت به احتمال زیاد مسئول این اقدام روسیه است، اما روسیه بلافاصله این موضوع را رد کرد. در دقیقه پیش رو همراه هستیم با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل، تا از جزئیات این ماجرا بیشتر بدونیم. آقای میلانی، روابط روسیه و اروپا در 3 سال گذشته، یعنی دقیقاً پس از انضمام کریمه به خاک روسیه، پرتنش بوده. گمان می‌کنید اقدام فعلی به این تنش‌ها اضافه خواهد کرد؟
بستگی زیادی داره که عکس العمل دولت روسیه در رابطه با صحبت‌هایی که نخست وزیر انگلیس کرده چه باشه. خانم تریسا می در پارلمان انگلیس گفته که امکان زیادی داره که دولت روسیه پشت استفاده این سم بوده و ایشون دو تا سوال مهم رو مطرح میکنه و تقاضا کرده که در تا آخر امروز دولت روسیه به این دو تا سوال جواب بده. سوال اول اینه که آیا دولت روسیه پشت استفاده این سم بوده، و سوال دوم این که اگر پشت این عملیات نبوده، با در نظر گرفتن این که ما میدونیم این سم در روسیه تولید میشه، آیا کنترل خودش رو بر ذخایر خودش از دست داده یا نه؟ اگر جوابی که دولت روسیه به این سوالهای مهم طوری باشه که مورد قبولی خانم تریسا می نباشه، و با در نظر گرفتن اینکه دولت آمریکا هم اعلام کرده که از مواضع دولت انگلیس دفاع میکنه، امکان زیادی داره که تنش بین نه فقط انگلیس بلکه جامعه اروپا با روسیه بیشتر بشه، و امکان این را هم من میبینم که تحریم های جدید علیه روسیه اتخاذ بشه.
اما صحبت از مداخله های احتمالی روسیه فقط به بریتانیا یا اروپا منحصر نمیشه. در آمریکا هم تحقیقات درباره مداخله احتمالی مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته همچنان ادامه داره. چه خبر از این تحقیقات؟
3 نهاد مهم آمریکا هستن که در رابطه با امکان تبانی دولت روسیه و دفتر مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ تحقیق میکنن، و اینکه آیا در انتخابات روسیه، در انتخابات آمریکا روسیه دخالت کرده یا نه. کمیته اولش کمیته مجلس نمایندگانه که دیروز اعلام کرد، یعنی اکثریت اون که جمهوری خواهان باشن اعلام کردن که تحقیقات خودشون رو تمام کردن و به این نتیجه رسیدن که دولت روسیه در انتخابات آمریکا دخالت داشته ولی به هیچ وجه تبانی با دولت آقای ترامپ نداشته. این خیلی مهمه به خاطر اینکه مسئله تبانی رو رد میکنه، ولی اعلام میکنه که دولت روسیه دخالت‌هایی در انتخابات آمریکا داشته. کمیته دیگه‌ای که داره تحقیق میکنه که به نظر من مهمتر از کمیته مجلس نمایندگانه، کمیته‌ای که در سنای آمریکاست. در اونجا جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها با هم دیگه خیلی خوب دارن کار میکنن، ولی هنوز تحقیقاتشون تمام نشده. ولی از هر دو اینها مهمتر کاریه که آقای مولر به عنوان کسی که یک کمیته ویژه درست کرده در رابطه با امکان تبانی و دخالت‌های روسیه به جلو برده. اون کمیته یا اون نهاد از همه مهمتره فعلا به نتیجه نرسیده و امکان داره که در چند ماه آینده به یه نتیجه برسه. تا امروز هیچ کدوم از این نهادها شواهدی رو در رابطه با تبانی روسیه با دولت آقای ترامپ و با دفتر مبارزات انتخاباتی ایشان ارائه نکردن.
آقای میلانی، سپاس از همراهی شما.
منم شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان رادیو فردا هم بخیر.
وقتش باز هم چند نظر از همراهان رادیو فردا رو با هم بشنویم. شما هم اگر خواستید با ما در ارتباط باشید، به غیر از تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12.
به نظر من اشکال اصلی حکومت جمهوری اسلامی که در ایران فاجعه به بار آورده اینه که جامعه و مردم در 40 سال گذشته به طور کلی و ماهیتاً تغییر پیدا کردن، ولی حاکمان همون ملاهای 40 سال قبلن با همون خصوصیات.
آقای روحانی، قانون اساسی بر شما تکلیف میکنه که ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی باشه، این دیگه از بدیهیاته. این همه دستگیری ها برای چیه؟ پس رئیس جمهور اینجا واقعا باید پرسید چه نقشی داره. این زنان و بانوانی که اومده بودن جلو اداره کار، حجاب اسلامیشون بد بود، شعار ساختار شکن داده بودن، علیه دزدی و غارتگری های مسئولین شعاری داده بودن، نه چرا باید بریزن یه دلدنگ باید گفت واقعا اینا رو بزنن شب عیدی بگیرن ببرن؟ اینا مادران این مملکت هستن، یکیشون حتی حامله هست. این احساسات عمومی رو جریحه دار میکنه این کارا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در نامه‌ای به کنگره این کشور خبر داد که اجرای وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران را برای 1 سال دیگر تمدید کرده است. نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، هشدار داد اگر شورای امنیت در مورد سوریه کاری نکند، آمریکا آمادگی دارد تا برای متوقف کردن حمله‌های شیمیایی و رنج غیر انسانی در سوریه دست به اقدام بزند. رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، هشدار داد که مسمومیت یک جاسوس سابق روس در بریتانیا قطعاً پیامدهایی خواهد داشت. بنابر گزارش‌ها از تهران، شمار دیگری از کسانی که هفته گذشته همزمان با روز جهانی زن در برابر ساختمان وزارت کار بازداشت شده بودند، روز دوشنبه با قرار کفالت از زندان قرچک آزاد شدند. جلسه استیضاح 3 وزیر جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و کار و رفاه اجتماعی از روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، با انتقاد شدید از گزارش‌های نهادهای بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، سخنان آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در این باره را نیز کذب خواند. رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ایران بار دیگر تهدید کرد پیام رسان تلگرام در صورت لزوم فیلتر خواهد شد. بیش از 2/3 دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا از دونالد ترامپ خواستند تا هر چه زودتر قانون تحریم‌ها علیه روسیه را اجرا کند. این تحریم‌ها به دلیل اتهام روسیه به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 است.
بابک جلالی، فیلمساز ایرانی ساکن بریتانیا، در تازه ترین فیلمش سرزمین به سراغ سرخپوستان آمریکایی رفته، فیلمی که داستان یک خانواده سرخپوست رو در آمریکای امروز روایت میکنه. گفتگوی محمد عبدی با این فیلمساز رو ببینید.
مرکش
بابک جلالی، فیلمساز مقیم بریتانیا که با فیلم رویاهای رادیویی با بازی محسن نامجو جایزه اول جشنواره روتردام را به دست آورده بود، فیلم تازه‌ای به نام سرزمین خلق کرده که در بخش پانورامای جشنواره برلین به نمایش درآمد و به زودی در جشنواره‌های دیگری هم نمایش خواهد داشت. سرزمین روایتگر سرخپوستان آمریکاست، اما نه به شیوه فیلم‌های وسترن، بلکه سرخپوستانی که همین امروز در نقاطی از خاک آمریکا زندگی می‌کنند و به شکلی فراموش شده‌اند.
من تقریبا 7 سال پیش سناریو نوشتم، شروع کردم نوشتن، چون یک مقاله خوندم توی روزنامه تو لندن درباره زندگی سرخپوستا در حال حاضر در آمریکا. در تاریخ سرخپوستا می‌دونستم ولی در زندگی الانشون زیاد نمی‌دونستم. بعد چیزی که واسم عجیب بود این بود که وسط ثروتمندترین کشور دنیا آمریکا مردمی هستن که اینطوری زندگی میکنن. یعنی مثلا آماری که نوشته بودن 90% مشکل الکل داشتن، 40% مریضی قند، 80% بیکار. بعد خودم ولنشم رفتم همون رزرویشن، همون جایی که خودشون زندگی میکردن توی ایالت ساوت داکوتا، یه چند ماهی اونجا بودم، نمیدونستم میخواستم دقیقا چیکار کنم، فقط میخواستم ببینم خودم شکلی زندگی اونجا. بعد 5 سال بعد هی برگشتم اونجا، رفتم 31 رزرویشن دیگر هم رفتم دیدم در 15 تا ایالت مختلف. یعنی تو این 7 سال من بیشتر آمریکا بودم، مثلا تحقیقات این پروژه و صحبت کردم با مردم اونجا. و بعد فیلمنامه رو نوشتم و 2 سال پیش هم یه 6 ماه آمریکا بودم، مثلا بگم که بازیگرا رو پیدا کنم. بازیگرام بعضی حرفه‌ای ان، بعضی نابازیگرن.
What are you doing home?
روایت آدم‌های تنها و خلاف جریان ویژگی شخصیت‌هایی است که دوربین فیلمساز تلاش چندانی برای شناساندن آنها ندارد و در نماهای عمدتاً ثابت و طولانی تنها می‌خواهد نظاره‌گر آنها باشد.
من شخصاً داستان‌های دوست دارم با کمتر حرف توضیح می‌دن، دیالوگ کمتری، احساسات خودشون و شخصیت ها اونقدر واضح نشون ندن، بیشتر اون زیر باشه و یه جوری سعی کنم با تماشاچی نشون بدم که این احساس ها وجود دارن، بدون اینکه زیادی شهر بدم، زیادی بلند نشون بدم این چیزا رو. هدف هم اینه که کیشک فعری بدم، امیدوارم، یعنی آرزوم اینه که همه بتونن، یعنی صبر رو داشته باشن که بتونن بشینن سینما همچین فیلم ببینن. و یعنی من خودم خیلی صبر دارم، مثلا میتونم، من رفتم که بهترین فیلم ها که دیدم فیلم بلاتار بود، 7 ساعت فیلم بود با 3 تا آنتراک تو سینما رفتم دیدیم، آخرش هم 2 ساعت دیگه هم بود میشستم. مثلا خودم شخصا این نوع سینما رو یا این نوع کتاب، مثلا اگه کتاب بخونم دوست دارم.
مفهوم خاک و وطن به مسئله اصلی فیلم بدل می شود. فیلمی که از نظر ساختار سعی دارد سهراب شهید سالس، فیلمساز ایرانی را به خاطر بیاورد که خود جلای وطن کرده بود.
You're Wesley's brother. I remember you.
محمد عبدی، برلین.
آقای خامنه ای، نظام شما یک نظام پوسیده و درهم و بیقانون و نابود است. باید این رو بپذیرید. در طول 40 سال که فرصت داشتید از این فرصتها استفاده نکردید. همش دست به جنایت، کشتار، توطئه، نقشه، حتی همرزمای خودتون رو هم که خودت خوب مطلع هستی خفه کردی.
شب چهارشنبه سوری رو تبریک میگویم. از پدرها و مادرهای عزیز خواهش میکنم مواظب بچه های عزیزمون باشن. خدای نکرده براشون حوادثی پیش نیاد که یک عمر سرمون بزنیم و گریه کنیم. شادی کنیم، برقصیم، مزاحم دیگران نشویم.
برای هفتمین سال پیاپی خبرسازترین چهره سال به انتخاب مخاطبان رادیو فردا. گزارشگران و خبرنگاران رادیو فردا 10 چهره خبرساز سال را انتخاب کردند. دختران خیابان انقلاب، دراویش معترض، زلزله زدگان کرمانشاه، سپنتان نیکنام، شاکیان سعید توسی، کاووس سید امامی، محمود احمدی نژاد، محمود صادقی، معترضان دیما و مهدی کروبی. با مراجعه به وبسایت و از طریق شبکه رسمی رادیو فردا در تلگرام می توانید در این رای گیری شرکت کنید. تا نیمه شب 29 اسفند ماه برای شرکت در این رای گیری فرصت دارید. چهره خبرساز سال به انتخاب شما روز اول فروردین ماه از رادیو فردا معرفی خواهد شد.
47مین دور رقابت‌های شنا در آب‌های سرد امسال هم در برنو در جمهوری چک برگزار شد. بیش از 150 شناگر در این رقابت شرکت داشتند که بعضی از اونها بیش از 70 سال سن داشتند. روبین احمدی از این رقابت گزارش میده.
اینجا رودخانه سوفراتکا یکی از نقاط دوردست شهر برنو در جمهوری چک است. سردی 2 درجه زیر صفر در اینجا این شناوران را وادار ساخته است تا با دلهای گرم در 47مین در مسابقات نفسگیر شنای زمستانی سرد حضور یابند. شنا در آب و هوای سرد زمستان ممکن است برای بعضی ها ناخوشایند و غیر قابل تحمل باشد. اما برخی شهروندان جمهوری چک می گویند که شنا در این شرایط برای سلامتیشان خوب است و بدنشان را مقاوم می کند. به همین دلیل آنها شنا در آبهای سرد را به فال نیک گرفته و هر سال در فصل زمستان در مسابقات قهرمانی شنا اشتراک می کنند. در میان 157 شناور این مسابقات، افراد سال خورده ای که سن آنان به بیش از 70 سال می رسند نیز به چشم می خورد. هانزا نیکولا یکی از شرکت کنندگان باور دارد که این شرایط خالی از فواید زیادی برای صحت مند بودنش نیست.
خواستم یک چیز جدیدی رو امتحان کنم که بعداً بتونم عضو تیم شنا بشم. همیشه شنا در آب سرد نتیجه مثبت داشته و برای سلامتی من کاملا خوبه.
برخی از پزشکان میگویند که آب سرد باعث می شود تا جنب و جوش بدن برای افزایش دمای درونی بیشتر شود و این جنب و جوش درونی باعث می شود تا در آب سرد کالوری بیشتر سوزانده شود. آلنا سووا بودوا معتقد است که شنا در آب سرد همچنان امکان کاهش استرس بر جسم و ذهن را فراهم می سازد که بر این اساس شناوران آب سرد به طور طبیعی آرامترند و در مواجه با سختی قوی تر هستند.
شنا کردن در آب سرد باعث میشه تا کالوری بیشتری سوزونده بشه. پس از بیرون اومدن از آب سرد بدن اندروفین تولید میکنه و همچنان آب سرد تأثیر مثبت در کاهش فشار و افسردگی داره. 300 متر شنا در آب سرد برابر است با 10 کیلومتر دویدن.
پزشکان شنا در آب سرد را برای هر کس توصیه نمی کنند، زیرا آمادگی های لازم باید فرا گرفته شود و در غیر این صورت عواقب غیر قابل انتظار در پی خواهد داشت. سلسله مسابقات شنای زمستانی سرد در سال 1971 میلادی
نخستین بار توسط بنیانگذار این مسابقات آنتونین نول برگزار شد و پس از آن این 47th دور این مسابقات است که در جمهوری چک برگزار می شود. در این مسابقات 24 تیم در 12 کتگوری از زنان و مردان با هم به رقابت پرداختند. جوبین احمدی، رادیو فردا، برنو.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. روز و روزگار نیک، شاد باشید و مانا.
از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه بار دیگه نگاهی داریم با آخرین خبرها.